تدریس شرح لامعه توسط استاد مروی، کتاب طهارت، صفحه 35، سطر 15، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، جلسه 26.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد قلوبنا وفوسنا وعلقاصنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين صلاة فرحها ونوحا متوحدين. اللهم ربنا للعلم والعمل به فأقله مسماه وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل بانبتائه بعدها ولو لم تردمن فلا نفاس عندنا وأكثره قدر العادة في الحي للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة وإلا فالجميع نفاس وإن تجاوزها كالحيز فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أكثره على المشهور. بحث در مسئله نفاس بود. عرض شد سه مطلب را در این رابطه مورد بررسی قرار می دهند. مطلب اول ماهیت خون نفاس بود. مطلب دوم شرایط نفاس است و مطلب سوم احکام نفاس. مطلب اول رو دیروز عرض کردیم، خونی که زن به همراه زایمان اون خون را میبیند یا بعد از زایمان به اون خون نفاس گفته میشود. مطلب دوم شرایط نفاس است یادتون هست که در باب حیض گفتیم دو شرط دارد. شرط اول حیض این بود که حیض اقل و اکثر داشت. اقل خون حیض 3 روز متوالی بود و حد اکثرش 10 روز بود. این شرط رو میخواییم در رابطه با نفاس بررسی کنیم. می فرمایند در رابطه با اقل نفاس، اقل نفاس 1 لحظه است. زن اگر در 1 لحظه مع الولاده یا بعد الولاده خون ببیند، این خون نفاس است و بعد از قطع شدن این خون غسل نفاس بر زن واجب است. این نسبت به اقل نفاس که شرطش وجوده فی لحظته، یک لحظه زن خون ببین. و اما نسبت به حد اکثر نفاس دقیقا همان حد اکثری که در باب حیض بود در باب نفاس هم همان حد اکثر معتبر می باشد. به این معنا اگر خون قبل از 10 روز قطع شود، این خون مطلقا نفاس است. چه زن ذات العاده باشد در حیض، چه مضطربه، چه مبتدعه. و اگر خون از 10 روز بگذرد، اگر زن عادت در حیض دارد، ایام عادت حیضی رو مثلا 7 روز رو نفاس و بقیه رو استحاضه قرار میدن، و اگر خون از 10 روز گذشته است و زن ذات العاده نیست، اینجا 10 روز رو نفاس و پس از 10 روز رو استحاضه قرار می دهد بنابر قول مشهور. البته در مقابل مشهور قول مرحوم محقق صاحب شرایع و بعضی دیگر از علمای شیعه است، شانها فرمودند علل احتیاط زن تا 18 روز اگر خوندید حکم می کند به انه نفاس، ولی احتیاطاً عبادتش رو انجام میده. نه، اون که تا روز 10 که مثل دمیست که حکم میشه به انها حیضون مثلا. البته این مدار تفصیل داره، حالا میخونید دقت کنید. پس تا اینجا نتیجه این شد که زن اگر در ایام مطابق ایام عادتش در حال زایمان خوندید نفاس است، یا مجموع ده روز اگر تجاوز نکرد خون از ده روز نفاس است. می فرمایند این حکم به نفاس در این مدت در صورتی است که در تمام این مدت هر روز خون ببیند یا در روز اول و روز آخر خون ببیند، و الا اگر در چند روز به طور مخصوص خوندید یا در یک روز فقط، همون چند روز یا اون یک روز فقط نفاس است و بس. برای توضیح این قانون کلی چند مثال رو که از عبارت شهید سامی استفاده می شود ذکر. مثال اول، بنابراین قانون کلی اگر زنی روز اول زایمان خوندید، این خون قطع شد تا روز دهم، روز دهم دوباره خوندید و قطع شد، تمام این ده روز نفاس است، چون بین دمین نفاس هم. این ایام بین دو خون هم حکم می شود که نفاس است. یک مثال. مثال دوم، اگر زنی روز اول زایمان خون دید و این خون قطع شد و دیگه خون ندید، همون روز اول حکم می شود که نفاس است. از اون طرف هم روز دهم زنی فقط خون دید، یعنی از روز اول زایمان خون ندید تا روز دهم، روز دهم فقط خون دید، حکم می شود که نفاس است. بله، اصلا اگه آنها بزنی خون ندید همراه با زایمانش، فرض اینه، همون خون خون نفاس حساب میشه. زنی همراه با زایمانش اصلا خون ندید تا روز دهم، روز دهم خون دید، همون روز دهم حکم میشه به انها نفاس و غسل. مثال چهارم، یکی از روز اول، روز اول و روز دهم همه حکم می شود حیض است، نفاس است. مثال دوم روز اول فقط، مثال سوم روز آخر فقط، هر کدام حکم می شود به انها نفاسون. مثال چهارم، زنی از روز اول تا روز سوم خون دید و این خون قطع، این دو سه روز حکم می شود به این که نفاس است. مثال پنجم، زنی فرض کنید از روز هفتم خون دید تا روز دوازدهم، در این صورت اگر زن مبتدعه و مضطربه است تا روز دهم نفاس است، از اون به بعد استحاضه است. و اگر ذات العاده است باید دید عادتش از هفت روز کمتر است یا بیشتر است. اگر عادت این زن از هفت روز کمتر است، خب این زن روز هفتم خون دیده، یعنی بعد العاده، حکم می شود که این زن نفاس ندارد و همه این خونها از هفتم تا دوازدهم استحاضه می باشد. و اگر عادتش از هفت روز بیشتر است، خب به مقدار عادت میگوید نفاس است و بقیه میگوید استحاضه میباشد. این چند مثال که مطالب مرحوم شهید ثانی در ضمن این مثال ها کاملا واضح خواهد شد از روی عبارت. یک نکته کوتاه رو هم اشاره کنیم، مسئله کوچک، و بعد عبارت رو بخونیم. اگر زنی زایمان کرد و خون ندید به هیچ وقت، این زن به اصطلاح فقه شیعه نفسا نیست و غسل لازم ندارد، اما اهل سنت میگویند به مجرد زایمان غسل واجب می شود، زن نفسا است ولو خون هم نبینه. هذا تمام الکلام در مطلب دوم در باب نفاس. مطلب سوم احکام نفاس خواهیم. و اقله مسماه، اقل خون نفاس مسمای اون خون است و هو وجوده فی لحظه،
همینقدر وجود بگیره، ولو در یک لحظه زن خون ببیند، عرض کنم که گفته می شود که اون زن نفسا است و غسل واجب می شه برش. فیجب الغسل بانقطاعه بعدها، واجب است غسل به قطع شدن خون بعد از اون لحظه. ولو لم تردمن سلام بفاس عندنا، اشاره به اون مسئله ای که ما الان عنوان نقطه اخیر ذکر کردیم، اگر زن خون نبیند نفاسی نیست در نزد ما شیعه، وقتی نفاس نبود غسل برش واجب نمی شود. اما علمای اهل سنت میگویند به مجرد وضع حمل، عرض کنم، به زن نفسا گفته می شود ولو خون نبیند باید غسل کنه. و اکثر و قدر العادت فی الحیض، حد اکثر نفاس چقدره؟ وارد تفصیلش میشن. حد اکثر نفاس به قدر عادت است در حیض، للمعتاده، برای اون زنی که عادت داره در حیض، علا تقدیر تجاوز العشره، بر فرضی که از 10 روز بگذره. تفصیلی که از خارج عرض کردیم، اگر خون درست مثل باب حیض، اگر از 10 روز گذشت و زن عادت حیضی دارد، به مقدار عادت حیضیشو نفاس قرار میده. و الا اگر از 10 روز، بله؟ نه، ظاهرا علا تقدیر تجاوز العشره، بلته، اگر لا علا تقدیر تجاوز العشره باشه، اگر از 10 تجاوز نکنه که همش نفاس حساب میشه. علا تقدیر تجاوز العشره اشکال نداره، اگر ذات العاده باشد مثل باب حیض. در باب حیض اگر زنی ذات العاده بود 6 روز، این مرتبه تا 10 روز خون دید، رأس 10 روز قطع شد، اینجا همش حیض هستش، اینجا همش نفاس. و الا فالجمیع نفاسون، و الا یعنی اگر از 10 تجاوز نکند جمیع عرض کنم نفاس است. و این تجاوزها کالحیضه، بعضی ها این رو این وصلیه معنا کردن که درست نیستش. و این تجاوزها کالحیضه، اگر تجاوز کرد خون از 10 روز مثل باب حیض است. یعنی همونطوری که در باب حیض گفتیم اگر خون از 10 روز تجاوز کرد، ذات العاده به اندازه عادتش میگه حیض است، بقیه استنازه است، اینجا هم همونطور است. فإن لم تكن لها عادت، اگر عادتی نداشت، عادت حیضی نداشت که مثل حیض رفتار کنه، فالعشره اکثره على المشهور، پس 10 روز اکثر اون نفاس است بنابر مشهور. و انما یحکم به نفاسا فی ایام العاده، میخوام اون قانون کلی رو بیان کنم، همانا حکم میشود به این خون به عنوان نفاس در ایام عادت و فی مجموع العشره، و در مجموع 10 روز. اگر زن عادت حیضی داشته باشد ایام عادت رو میگیم نفاسه، اگر عادت حیضی نباشد مجموع 10 روز رو میگیم نفاس است، با این قید مع وجوده فیه، ما با وجود خون در این دو، یعنی در این ایام عادت و در مجموع 10. اگر زن از روز اول تا روز 7 خون نفاس ببیند، یا از روز اول تا روز 10 ببیند، میگیم نفاس است. او فی طرفیه ما، یا خون ببیند در دو طرف ایام عادت و مجموع 10، روز اول خون ببیند در روز آخر عادتش، ولو در بین ایام پاک باشه، کل این ایام میگیم نفاس است. یا در روز اول ببیند و روز 10، کلا میگیم نفاس است. اما لو رأت فی احد الطرفین خاصتن، اما اگر خون ببیند در یکی از دو طرف به تنهایی، روز اول تنها یا روز آخر عادت، یا بگید روز اول تنها ببیند یا روز 10 به تنهایی، او فیه و فی الوسط، یا در یکی از دو طرف و در وسط خون ببیند، مثالش از خارج عرض کردیم، از روز اول تا روز 4 مثلا خون ببیند، یا فرض کنید روز اول تا روز 4 خون نمیبینه، از روز 4 تا روز 10 خون ببینه، اینجا خلاصه بین الدمین رو باید نفاس قرار بده، قبلش نفاس نیستش، بعدش هم نفاس نیست. فلا نفاس لها فی الخالی عن، پس نفاسی نیست برای اون زن در خالی از اون دم. فرض کنید از روز اول تا روز 5 که ابدا خون ندیده، این زن نفاس نیست، بگیم نمازشو ترک کنه، روزشو ترک کنه، نخیر، او که خون ندیده اصلا، باید نماز روزشو انجام بده، روز 5 که خون دید قطع میکنه تا روز 10 مثلا. متقدما و متأخرا، نفاسی نیست برای اون زن در خالی از اون دم متقدما و متأخرا، بل فی وقت دم، بلکه در وقت استمرار خون، عبد دمین یا در وقتی که دو خون میبینه روز اول و روز آخر فسائدن، گاهی سه بار مثلا روز اول میبینه، روز دوم، روز سوم، روز دهم. و ما بین هما، و در بین این دو ولو پاک باشد، ما بین دمین هم حکم میشود بگیم که نه، عرض کنم که نفاس هست. بله عرض کنم موضوع شما نفاس به مجردی که خون دید قطع شد باید غسل کنه عبادتاش انجام بده. اگر بعدن باز دو مرتبه مثلا روز اول خون دید بعد قطع شد غسل کرد نماز روزش مثلا انجام داد، دو مرتبه روز آخر عادتش خون دید، میفهمه که تمام این ایام عادت نفاس بوده، بعد اونجا باید برو روزه گرفته دوباره روزه شد قضا کنه. فلو رأت اوله لحظه، اگر ببیند در اول اون عرض کنم که ولادت و تولد فرزندش یک لحظه، و آخر و سبعت لماتادت آب، و در آخر هفت روز خون ببیند برای اون زنی که عادتش هفت روزه، فالجمیع نفاس، همش نفاس، روز اول یه لحظه دیده، روز هفتم هم دیده، عادتش هم هفت روز بوده، همه نفاس. ولو رأت و آخرها خاصتن، اگر ببیند خون را در آخر اون هفت روز فقط، فهو نفاس، نفاس همون روز آخره، از روز اول خون ندیده، روز هفتم خون دیده، فقط نفاس روز هفتم. و مثله رؤیت المبتدعت والمضطربت فی العشره، و مثل همین معتاد و ذات العادت دیدن مبتدعه و مضطربه در ضمن ده روز خون را، مبتدعه و مضطربه هم حسابش همینه، روز اول دید و روز دهم همش حیضه، روز دهم تنها دید، روز دهم اصلا نفاس است، روز دهم تنها دید، روز دهم نفاسه، روز اول تنها دید، روز اول نفاس است. بل المعتاده على تقدیر انقطاعی علیها، بلکه زنی که عادت داره هم همچنین است بر تقدیر قطع شدن خون بر اون زن، یعنی اگر روز اول تنها خون دید همون روز اول دیگه نفاس است. ولو بله بر تقدیر قطع شدن اون ده روز بر اون زن، یعنی اگر زنی که عادت هم داره از روز اول تا روز دهم خون دید، تمام اون روز دهم، روز اول خوندید و روز دهم خوندید، ولو عادتش هفت روز بوده، تمام اون ده روز رو حساب میکند به این که نفاس است. ولو تجاوزه، اما اگر از ده روز گذشت، فما وجد منه فی العاده و ما قبله الى زمان رؤیه نفاس خواسته. اگر خون از ده روز تجاوز کرد، زن صاحب عادت است، اینجا تا روز عادتش میگه نفاس است، از روز عادتش که مثلا هفتم باشه به بعد تا روز دوازدهم میگه استحاضه است. اگر تجاوز کرد خون از ده روز، فما وجد منه فی العاده، پس اون خونی که پیدا شد از اون دم در ضمن عادت و ما قبل عادتش تا زمان رؤیت خون نفاس است به تنهایی. یعنی اگر خلاصه از روز اول تا روز هفتم که روز عادتشه نفاسه. مثال میزنم، کما لو رأت رابع الولادت مثلا و سابعها لمعتاده، چنان که اگر زن خون ببیند در روز چهارم ولادت و هفتم ولادت برای کسی که عادتش هفت روزه است، و استمر الی ان تجاوز العشره، از روز چهارم، روز چهارم خوندید، روز هفتم هم خوندید، روز دوازدهم هم خوندید، اینجا از روز چهارم تا روز هفتم نفاسه، از روز هفتم به بعد از کنم چون عادتش تنها هفت روز بوده، از روز هفتم به بعد استحاضه حساب می شود، یعنی چهار روز، روز چهارم تا روز هفتم نفاسه و غیر استحاضه است. چون که اگر دید در روز چهارم ولادت مثلا و هفتم ولادت برای کسی که عادتش هفت روز است، به معتادت ها برای معتاد به اون هفت روز و استمره، و این خون از روز هفتم استمرار پیدا کرد الى ان تجاوز العشره، تا اینکه از ده روز گذشت، فنفاس هل اربعه الاخيره من السبع خاصه، پس نفاس این زن تا هفتم نفاسش حساب میشه، بقیه استحاضه است. ولو رأت خب السابع خاصتن، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، میشه چهار. نه دیگه، اول که خون ندیده دیگه عبادتشو انجام میده، روز اول که خون ندیده، اول و دوم و سوم که خون ندیده، اونا که خب عبادات رو انجام میده هیچ چیز نفاس نیست دیگه. روز چهارم که خون میده عبادات رو قطع میکنه تا روز هفتم، تا روز هفتم نفاسه، از روز هفتم به بعد حکم میکنه به این فسق. نه از روز اول که خون نریده آقا، بحث شما از اول همین، ما میخوام همین مطلب رو از ذهن در بیاریم که ما بین دمین فقط، ما بین دمین نفاس هم همه یه حرفا برد. اگر روز اول خون دید، نه اگر روز اول خون ندید، از اون روزی که خون دید تا روز دهم نفاس. حالا یه حالا نه فکر نمی کنم من اینجوری گفته باشم، حالا کتاب هم که جای حاشیه داره دیگه. خیلی بله، نه ما بین دمین فقط نفاس دقت داشته باشید. بله، ولو رعت خوف سابع خاصتن، اگر خون دید در روز هفتم به تنهایی، فتجاوزه ها از روز هفتم گذشت، عادتش هم هفت روزه، فهو نفاس خاصتن، روز هفتم فقط نفاسه، از روز هفتم به بعد استحاضه است دیگه. قبلش هم که خون ندیده از روز اول تا روز هفتم هم که بین دمین نیست، یعنی خون ندیده، چون خون ندیده اونجا هیچی نیست دیگه. ولو رعت خونین اولهی و سابه، اگر خون را دید از روز اول و روز هفتم و تجاوز العشره و از ده روز هم خون گذشت، سواء کان بعد انقطاعی املا، چه بوده باشد بعد از قطع شدن خون یا نه، یعنی از هفت روز تا دهم و ما بعد چه خون قطع شده باشه یا نه همونطور استمرارا خون دیده باشه. خلاصه روز اول خون دید، روز هفتم هم خون دید، بعد روز دهم هم خون دید، یا روز هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده خون دید. فل عادت و خاصتا نفاسم، عادتش به تنهایی نفاسه، مثلا از روز هفتم، از روز اول تا روز هفتم نفاس است، بقیهش استحاضه حساب میشه. ولو رعته اولا و بعد العاده و تجاوزه، فل اول و خاصتا نفاسم. فرض بفرمایید زنی عادتش هفت روزه، روز اول خون دید و روز هشتم و از ده روزم گذشت، اینجا روز اول به تنهایی نفاسه، چون روز هفتم آخر عادت چه خون ندیده دیگه، روز اول به تنهایی نفاس است، بعد از روز هشتم به بعد استحاضه حساب می شود. ولو رأت و اولا و بعد العاده، اگر خون دید در روز اول و بعد از عادت، نه در خود روز عادتش، بعد از عادتش خون دید و تجاوزه و از ده روز گذشت، فل اول خاصتا نفاسون، روز اول به تنهایی نفاس است. و علا حاضر قیاس می فرماین بر همین قیاس، کسی که ریاضیش قویه حساب کنه ششم و هفتم، هفتم و هشتم، نهم و دهم، دهم و بیستم، راست از آن. و حکمها کالخارج فی الاحکام الواجبه فی المندوبه و المحرمه فی المکروهه و تفارقها فی الاقل و الاحسن. مطلب سوم احکام نفاس می باشد. می فرمایند زن نفسا یا نفسا که هر دو وجه خونده شده، زنی که خون نفاس رو می بیند، احکام این زن چه واجبات، چه مستحبات و چه مکروهات دقیقا مثل زن حائض است. همون احکامی رو که زن حائض داشت، زن نفسا هم مثل او همون احکام رو داره. وارد مسجد نشه، نگونم از کنم که لبس در مسجد نداشته باشه، نفس خط قرآن نداشته باشه، تمام اون احکام مستحباتشن، مثلا در وقت نماز وضو بگیره، در مصلاش بنشینه، ذکر خدا بگه، مکروهات، تمام اون مسائل از کنم حضور شما در زن نفسا هم جاری میشه. فقط دقت کنید، میفرمایم در پنج مورد است که زن نفسا با زن حائض فرق و تفاوت داره. مورد اول در اقل و اکثر حیز است، خوندیم باب نفاس اقلش یک لحظه است و اکثرش بنابر مشهور 10 روز است، ولی باب حیز اقلش 3 روز و اکثرش اجماعاً 10 روز است. یک فرق. در باب نفاس گفتیم که میگن تا 18 روز نفاس حساب میشه. فرق دوم، حیض در زنی که سنش رو فراموش کرده است دال بر بلوغ می باشد. زنی که نمیدونه چند سالشه، دختری که نمیدونه چند سالشه، به مجردی که حائض شد دال بر اینه که بالغ شده. ولیکن نفاس در باب بلوغ، بله وقتی خوندی دیگه، دیگه حالا صفات رو دید و همون از کن خصوصیات رو بود، نمیدونم دم اون حار رو لغو در کن، همه اون خصوصیات بودش، با ذکر با دانستن اون خصوصیات از کنم که با مقایسه اون خصوصیات خلاصه یقین پیدا کرد که این خون حیزه. وقتی یقین پیدا کرد که این خون حیزه می کنم بالغ هم شدن. البته این نکته خوبی است، یعنی اشکالی در اینجا شده و فقها خیلی حرف دارن در جای خودش که چطور میشه یک دوری درست میکنن و حرفایی دارن که حالا متعرضش نمیشیم ما، که چطور میشه زن از این بر شما میگید اگه 9 سالش تمام بشه خون خون حیزه، از این بر حالا میگید اگر خوندید میشه بالغ، این چطور میشه؟ حرفای فنی دارن علما دارن اینجا، حالا جایزه کش نمیاد اینجا. حالا اگه حال خلاصه زنی که سنشو فراموش کرده خون دید، یقین پیدا کرد که این خون صفات حیض رو داره، خوش میکنه به این که حیض است، وقتی حکم کرد حیض است حکم میکنه به این که بالغ شد. ولیکن خون نفاس در باب بلوغ فائده و نتیجه ای ندارد، چون 9 ماه قبل از نفاس حامل شدن علامت بلوغ است. یعنی قبل از نفاس این زن به مجردی که حامل شد علامت اینه که بالغ شده است، دیگه نمیمونه تا وقت نفاس که نفاس علامت بلوغ باشه. اینم فرق دوم. فرق سوم، زنی که طلاق داده شده با حیض سوم عده زن منقضی می شود، ولیکن نفاس غالباً موجب انقضاء عده نمیشه. این تفصیل این مطلب در کتاب طلاق باید بیاد. مردی که زنشو طلاق میده، زن بعد از طلاق باید 3 طهر عده نگه بداره و در عده با کس دیگه نمیتونه ازدواج بکنه، تا وقتی عدهش تمام نشده با فرد دیگری ازدواج نمیتونه بکنه. در پاره از زنها عدهشون 3 طهر است، یعنی اولا در طهر باید مرد طلاقش بده، چون در حیض نمیتونه طلاق بده، قبلا خوندیم در طهر باید طلاق بده در حالت که زن پاک حائض نیست. اون طهر خودش یک از کنم طهر حساب میشه، بعد زن حائض میشه، بعد طهر بعدی حساب میشه طهر دوم، بعد باز عرض کنم که حائض می شود تا طهر سوم حساب می شود، بعد پاک می شود. بعد از این سه طهر به مجرد این که زن حائض شد، به مجرد حیض شدن زن، عدهش منقضی می شود، عدهش تمام می شود. حالا فرض بفرمایید که یه بنده خدایی به مجردی که شنید همسرش وضع حمل کرده، هنوز خون نفاس هم ندیده، گفتن وضع حمل کرده، دخترم هست بچه، فوراً طلاقش داد. بعد طلاقش داد، گفتن بچهش دختره، و زنشو طلاق داد. بعد از این خانم آمد سه مرتبه عرض کنم که خون نفاس دید، سه بار خون نفاس دید، سه تا بچه داشت، سه تا دختر، یکی یکی هر یکی یک روز به دنیا آمد و سه بارم نفاس شد، لکل نفاس هم. خب زن مطلقه شده، آیا سه تا نفاس باعث منقضی شدن عده میشه؟ نخیر، نفاس باعث منقضی شدن عده نمیشه. خب فرق چندم شد؟ چهارم شد. چهارم، زن حائض اگر مبتدع باشد و عادت مخصوصی نداشته باشد، به عادت خویشاوندان و اقرانش مراجعه می کند، و اگر مضطربه باشد به روایات مراجعه می کند برای تعیین عادتش. ولیکن زن نفسا به عادت اقرانش مراجعه نمی کند اگر مضطربه و مبتدعه باشد، بلکه حکم قطعا این است که 10 روز رو نفاس قرار می دهد. این هم فرق چون. فرق پنجم، بین دو حیض باید اقل طهر فاصله شود، ولیکن بین دو نفاس لازم نیست اقل طهر فاصله بشه. زمین میتواند امروز فرزندش رو زایمان کند، یک نفاس، فردا بچه دوم رو که همراه با او بوده در رحمش زایمان کند، روز دوم میشه نفاس دوم. پس در دو نفاس هیچ گونه فاصله مطرح نیست، به خلاف دو حیض که بین دو حیض باید اقل طهر فاصله بشه. این 5 فرق بین حیض و بین نفاس. یک حکم کلی رو در پایان این بحث برای نفاس و حیض به استحاضه بیان میکنم، و اون حکم این است که این سه غسل مثل غسل جنابت نیست که مجزی از وضو باشد، بلکه غسل نفاس و حیض و استحاضه برای زنها مجزی از وضو نیست، باید وضو هم برای نماز بگیرن، چه قبل از غسل و چه بعد از غسل. ولی مستحب است که وضو قبل از غسل بوده باشد. و حکمها کالحائض فی الاحکام الواجبت و المندوبت و المحرمت و المکروهه. حکم این زن نفسا مثل حائض است در احکام واجبه و مندوبه و محرمه و مکروهه. و تفارقها، از اینجا وارد پنج فرق میشن. و مفارقت و تفاوت دارد زن نفسا زن حائض را در اقل و اکثر. در باب حیض اقل 3 روز، اکثر اجماعاً 10 روز بود، ولی در باب نفسا اقل 1 لحظه و اکثر بنابر مشهور 10 روز است. یک فرق. فرق دوم و دلالت علی البلوغ. فرق دوم در دلالت کردن بر بلوغ است. فإنه مختص بالحائض، این دلالت بر بلوغ مختص به حائض است. دیگه دیدن خون نفاس دال بر بلوغ نیست. چرا؟ لسبق دلالت نفاس بالحمل، به خاطر پیشی گرفتن دلالت نفاس رو به حمل. یعنی نفاس باید دلالت بر بلوغ کنه، قبل از او حمل دال بر بلوغه، حامل بودن زن دال بر بلوغش هست. تفاوت سوم و انقضاء العدت بالحیض دون نفاس غالبا، و منقضی شدن عدت حیض دون نفاس غالبا. عده زن مطلقه به حیض منقضی می شود، تمام می شود دون نفاس، به حیض سوم تمام میشه، اما دون نفاس که به نفاس سوم مثلا عده زن تمام نمی شود. غالبا اغلب اینطوره. در کتاب طلاق مفصل خواهد آمد، در پاره از موارد هست که یک نفاس عرض کنم که به جای یک حیض در انقضاء عده حساب می شود. مثال میزنم، اونجا مفصل خواهد آمد. مثلا فرض کنید زنی عرض کنم که از زنا حامله شده، زن شوهرداری، بعد در حالت حمل 2 بار حائض شده. فرض کنیم اگر فرزند بنا بر قول کسانی که میگن در حالت حمل هم زن حائض میشوند، این زن 2 بار حائض شده و پاک شده در حالت حمل. بعضی از علما فتوا میدن، میگن که اون طهر سوم عرض کنم به مجردی که بچهش متولد شد خون نفاس دید، اون دیدن خون نفاس باعث منقضی شدن عده می شود. یا در یکی 2 مورد دیگر که علما بهش اشاره می کنند. پس غالبا نفاس باعث منقضی شدن عده نمی شود. مورد بعدی و رجوع الحائض الى عادتها، رجوع کردن حائض به عادت خودش و عادت نسائش، یعنی زنهای قومخیش و همراه خودش، و روایات و تمییز. زن حائض در پاره از موارد به روایات مراجعه می کنند، در پاره از موارد هم به تمییز مراجعه می کنند. دون زن نفسا، دقت کنید، زن حائض رجوع می کند به عادت خودش، یعنی عادت حیضیش، ولی زن نفسا به عادت نفساییش مراجعه نمی کنه. مثلا اگر در بچه قبلیش فرض کنید که 4 روز خون دیده، در این بچهش نمیگه که من 4 روز مثلا نفاس هستم، نه، بلکه به عادت حیضیش مراجعه میکنه. پس زن حائض به عادت حیضیش مراجعه میکنه، ولی زن نفسا به عادت خود نفساییش مراجعه نمیکنه و به عادت نسا و به روایات و به تمییز. فرق دیگر و یختص النفاس، نفاس اختصاص دارد به عدم اشتراط اقل الطهر بین النفاسین. شرط نیست اقل الطهر بین دو تا نفاس، کالتوأمین، مثل وقتی که زن 2 تا بچه رو در یک شکم داشته باشد که هر کدام مثلا با فاصله این بچه ها متولد بشن، برای هر یک نفاس خاصی هستش. به خلاف الحیضتین، به خلاف دو حیض که اقل طهر، یعنی 10 روز بینشون باید فاصله بشود. و یجب الوضوء مع غسلهن، حکم آخر کلی، واجب است وضوء با غسل این زنها، غسل حیض و نفاس و استحاضه، متقدما علیه او متأخرا، قبل از غسل وضوء بگیره یا بعد از غسل. و یستحب قبله، مستحب است قبل از غسل وضوء بگیره. و تتخیر فیه، مخیر است در این وضوء زن بین نیت استباحه و رفع مطلقا، مخیر است بین این که نیت کند که این وضوء مبیح للصلاه است و یا نیت کند که این وضوع رافع حدث می باشد، رافع حدث می باشد. حالا مطلقا می فرمایند که وضوع قبل از غسل باشد یا وضوع بعد از غسل باشد. الا اصح القولین، بنابر اصح به قول، یعنی می تونه نیت رفع حدث بکنه بنابر اصح قولین. اذا وقع بعد الانقطاع، اگر واقع شود وضوع بعد از قطع خون، اگر وضوع بعد از قطع خون باشد میتواند نیت رفع بکند، ولیکن اگر وضوع قبل از قطع، بله اذا وقع بعد الانقطاع میتونه وضوع بگیره قبل از غسل اگر واقع شود وضوع بعد از قطع خون، و الا عرض کنم که اگر بخواد قبل از غسل و قبل از قطع خون وضوع بگیرد براش درست نیست، یعنی نمیتواند قبل از غسل و قبل از قطع خون وضوع بگیرد. وضوع باید قبل از میشود وضوع قبل از غسل و بعد از قطع شدن خون باشد. و اما غسل نفس میت آدمی سیاد انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم و آله و صحبه.